رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه شنوندگان عزیزی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنند. همینطور که مستحضر هستید، این برنامه تلاشش این هست که به مسائل جدید کلامی و حوزه کلام جدید بپردازه و برخی از دغدغه ها، شبهات و مسائلی که در این حوزه هست رو مورد واکاوی و بازخوانی قرار بده. ما در برنامه‌های مختلف از حضور کارشناسان و اساتید محترمی در این حوزه بهره‌مند شدیم. در چند برنامه گذشته هم که ما این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردیم و همکار محترم من جناب دکتر رجبی در این حال به عنوان کارشناس مجری این برنامه پیگیر مباحث بودن، مسئله جاودانگی و حیات پس از مرگ رو مورد بررسی قرار دادیم و در این برنامه از حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیومی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه بهره‌مند شدیم. در برنامه گذشته مباحثی مورد توجه قرار گرفت، مخصوصا مسئله جاودانگی و تعریف و تاریخچه بحث جاودانگی و حیات پس از مرگ و اینکه ما تبیین کردیم که این میل به جاودانگی در انسان چگونه هست و به چه کیفیتی و در این حال چجور زمینه این در این حال میل و حقیقت پس از مرگ و مسئله جاودانه شدن انسان در انسان ظهور و بروز پیدا میکنه و چه لوازمی رو در بر داره. نکته دیگری که اشاره شد در برنامه های گذشته این بود که آیا انسان میتواند به مسئله جاودانگی با ابزار انسانی و به ویژه مسئله عقل بپردازه و توان این رو داره که در این حال این مسئله رو حل کنه یا خیر، که تا حد جناب استاد نکاتی رو فرمودن و به این مسئله اذعان کردن که ما کنه این مسئله رو باید در ادیان جستجو کنیم، به ویژه دین اسلام، ببینیم چه آورده‌ای در این زمینه داره و چه معارفی رو در این حوزه برای ما ارائه کرده. با این مقدمه وارد برنامه امروز میشیم و سعی میکنیم در همین فضا ورود پیدا بکنیم و به مبادی معرفتی این مسئله و بحث جاودانگی بپردازیم تا یه حدی و انشالله آرام آرام وارد خود اصل مسئله بشیم و به ابعاد مسئله و شبهات و سوالاتی که در این حوزه هست بپردازیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. خب عرض سلام دارم خدمت جناب استاد قیومی. اگر نکته خاصی هست جناب دکتر بفرمایید تا انشالله به بقیه مباحث بپردازیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای فلاح بزرگوار و همه شنوندگان مؤمن و فرهیخته رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت هستم.
بله، خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. جناب استاد، ما در بحث جاودانگی نفس همینطور که جناب عالی فرمودین و در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردین، مسئله جاودانگی از مسائل جدی هست که در حوزه کلام جدید و فلسفه دین مطرح میشه و در بین دانشمندان اسلامی هم با رویکرد عرفانی، با رویکرد گاهی فلسفی، حتی رویکرد کلامی و قرآنی به این مسئله پرداختن و سعی کردن این مسئله رو مورد توجه قرار بدن. ولی یکی از نکاتی که شاید خیلی مهم باشه و مورد سوال شنوندگان محترم این هست که اساساً آیا در مورد انسان این جاودانگی امکان پذیر هست یا نه؟ کما اینکه برخی قائل به این شدن که اصلا ما انسان را جاودانه نمیدانیم، یعنی در حتی گزارش هایی که ما در قرآن هم طرح شده این مسئله آمده که بالاخره عمر انسان که تمام بشه و هستی انسان تمام بشه، موجودیت او تمام خواهد شد و دیگه ما حقیقتی جز دنیای این جهانیمون نداریم و برای انسان دیگه خلود و ابدیت و جاودانه بودنی معنی نداره. ما اگر بخوایم ادله‌ای برای اصل خود این مسئله، یعنی که ما ببینیم آیا انسان اساساً جاودانه هست یا نه، که بعد بخوایم حالا تحلیل‌های بیشتری داشته باشیم از کم و کیف این جاودانگی و دیدگاه‌هایی که در این زمینه طرح شده با اون تفاصیل و حتی سوالات و گاهی شبهاتی که در این زمینه هست، در این زمینه اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا مباحث رو انشالله پیگیری کنیم.
در جلسه قبلی این نکته مطرح شد که میل به جاودانگی به نحوه اجمال در همه انسان ها وجود داره.
بله.
البته این میل شفافی نیست، یک کمی بهش ور بریم کاملا خودشو نشون میده که این وجود داره و این بحث به نوعی بحث انسان شناسی هم هست، یعنی مربوط به شناخت خودمونه. خب به طور طبیعی و منطقی وقتی که ما میگیم جاودانگی یعنی بقای همیشگی، بقای برای همیشه، این سوال مطرح میشه که اساساً آیا بقای بعد از مرگ امر ممکنی هست یا نه. همونطور که فرمودید کسانی این بقا رو نمیپذیرند، زیر سوال میبرند. قرآن هم گزارشی از این میکنه. این که حالا هدفشون چیه، به چه منظور اینو گزارش میکنن، این یه بحثه که در یک مبحث دیگه تحت عنوان کارکردهای باور به جاودانگی میتونیم بهش بپردازیم. صرف نظر از اون اهداف، اساساً سوال اینه که آیا بقای بعد از این دنیا امر ممکنی هست یا نه. کسانی به هر دلیلی این باور رو به چالش میکشند، میگن نه چنین چیزی نیست، به شواهد و مثالهایی هم پناه میارن، تمثیلهای فراوانی میارن، میگن شما نگاه کنید این طبیعت وقتی از بین رفت رفت دیگه چیزی واقع نمونه. شما یک مثال های زدن، شما یه عرضم حضور شما گربه رو تو گونی بندازید پرت کنید در یه مسیره، خب این دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. انسان هم که بمیره و هیچ کی هم نیومد گزارش بده
که بعد خب این رفتن و چون اون چیزی که ما میبینیم آدم ها از بین میرن تمام میشن،
بله،
دفن میشن و چیزی دیگه بعدش، بله، اتفاقی ما نمیبینیم، فرمشه جمله گزارشی هم نشد.
بله. حتی اکثر سخنی که در نفی امکان، در اینکه چنین چیزی ممکن نیست و محاله که انسان بعد از مرگ بمونه، به یک سری تمثیل ها تمسک میجویند و این دلیلی بر استحاله بقا نیست، دلیل بر این نیست که بقا ممکن نیست. ولی خب این هم کافی نیست که ما بگیم بقا ممکنه، خود امکان نیاز به توضیح و
استدلال های
بله جدید. دلیل داره، احتیاج داره، توجیه کافی داره که خب انسان بالاخره یه عقلی داره، این عقلشو باید پاسخ بده. آیا از دو تا بحثه، آیا ما دلیل بر استحاله داریم؟ برفرض دلیل بر استحاله نداشته باشیم، همین کفایت میکنه؟ باید ببینیم که امر ممکنی هم هست یا نه.
آقای دکتر، اینایی که قائل به عرضم بزرگ شما عدم بالاخره جاودانه شدن انسان دارن، غیر از این دلیل تجربی که فرمودین، یعنی مشاهده عینی و اینکه حیات بالاخره تمام میشه و ما بعد از این حیات هم چیزی نمیبینیم، دلیل جدیتری هم دارن، یعنی استدلال های قوی که بشه واقعا اونها رو به عنوان یک استدلال متقن پذیرفت؟
من تا اونجایی که گشتم یه دلیل قوی پیدا نکردم. البته این بحث رو حالا من پیش ببرم انشاءالله در ادامه، اگه تونستم نظر آنتونی فلو و راسل رو عرض کنم، میبینیم که اصلا در واقع دلیلی بر استحاله ارائه نشده جز یک استبعاد، یعنی نمیتونند به راحتی بپذیرن، نفسشون بعید میشماره این رو. ولی از این طرف آیا ما دلیل داریم که امر ممکنی هست بقا؟ ما صحبت از جاودانگی میکنیم، یعنی بقای برای همیشه، ماندن بعد از این دنیا و بقا امر ممکنی هست؟ برای پاسخ به این باید برگردیم به مسئله دیگر و اون این که اساساً حقیقت انسان چیه؟ انسان چه حقیقتی داره؟
یعنی به جهان بینی ما برمی‌گرده.
بله بله،
به انسان شناسی ما برمی‌گرده.
تعریف ما از انسان. انسان چه حقیقتیه؟ خب این بحث پردامنه‌ای هست، ما نمی‌خوایم به تفصیل واردش بشیم، اما اون مقداری که
بله.
مرتبطه با این بحث ارائه می‌کنه. در رابطه با اینکه انسان اساساً چند بُعد داره، یک دیدگاه های متفاوتی اینجا وجود داره. کسانی معتقدند که انسان یک بُعد بیشتر نداره، همون بُعد مادی. حتی میان متکلمان اسلامی و متکلمان شیعه چندین قرن نظر رائج همین نظر بود.
یعنی انسان یک بُعد تک بُعدی،
انسان یک بُعد بیشتر نداره و همین بُعد مادیه.
حتی این دوالیز نبودن اونجوری که ما
بله.
دو بودی بودن انسان.
بله. نظریه دوم این که انسان دو بود داره، یعنی کنار بود پیدا یک بود غیر ظاهر و ناپیدا هم داره.
بله.
البته نظر سوم هم هست که انسان سه بود داره: تن، روان و جان. بعضی اومدن با تمسک به آیاتی اینو مخصوصا میگن که نگاه دینی هم هست، نگاه قرآنی هم هست،
یعنی مؤیدات دینی هم برای شما.
بله بله، بدن، نفس و روح.
بله.
روح من امر ربه، اما نفس امر واسطه. کسانی حتی مخصوصا میگن که ما میتونیم در نگاه فلسفی هم این موضوع رو داشته باشیم.
بله.
که بحث عوالم مختلفی که در نفس وجود داره، عالم ماده، عالم طبیعت در واقع، و عالم مثال، عالم عقل و معاد عقلی بر این اساس قائلند.
بله.
به حال این نکته خیلی روشنه. بنابر دیدگاه فلاسفه اسلامی و اندیشمندان عقلگرای ما، انسان ورای این بُعد پیدا یعنی بدن یه بُعد ناپیدا داره. اون بُعد ناپیدا از سنخ عالم ماده نیست.
بله.
تعبیر میکنن به امر مجرد. مجرد یه معنای سلبیه، یعنی غیر مادی.
بله.
بُعد مادی یعنی همین بدن ما، زمان داره، مکان داره، اندازه داره، یه ویژگی خاص خودشو داره. اما بُعد غیر مادی، بُعد مجرد، دیگه این ویژگی رو نداره. اون بُعد غیر مادی
بله
که بر او زمان و مکان عارض نمیشه غیر از اینه. حالا کسانی گفتن که اون بُعد غیر مادی عین حیاته.
بله.
یعنی وقتی که اون بُعد ثابت شد، حیات امر قطعیه و جاودانگی در پیش خواهد اومد.
بله.
ما فعلا به اون نیازی نداریم. ما میگیم که انسان دو بُعد داره. اون بُعدی که در مرگ از بین میره بُعد مادیه. ما دلیلی نداریم که بُعد مجرد از بین بره. به عبارت دیگر، ما چند لباس تنمون هست. یک لباس رو برداشتیم، بقیه لباس ها سرجاش محفوظه. اگر بدن مادی کناری افتاد، اون بُعد دیگر که حالا یا بدن مثالیه یا چیز دیگه هست، اون در واقع سرجاش محفوظه. در رابطه با این که ما اون بُعد مجرد داریم، خب میدونید استدلال های مختلفی فلاسفه ارائه کردن. شاید بهترین استدلال، استدلال تجرد علمه. انسان علم داره، در نفس انسان علم وجود داره، عالمه. این علم که یکی از صفات نفس ماست، اون نمیتونه مادی باشه. پس موصوف به این صفت، ظرف این صفت که خود نفس ما باشه، جان ما باشه، اونم مادی نیست. این که علم غیر مادیه، خب باز اینجا بیانات باز متعددی دارن فلاسفه. یه بیان خیلی ساده و روون اینه که علم دانستن، دانش عبارت از این اینه که یه چیزی نزد دیگری حاضره. من نسبت به این کتابی که پیش من هست، جلوی چشم من، علم دارم. یعنی این کتاب نزد من حاضره. البته حضور این کتاب نزد من صورتی از این کتابه، جلوه ای از این کتاب در نفسه. خود این کتاب در نفس من حضور نداره، من شما رو میبینم، شما در نفس من حضور ندارید، ولی جلوه ای از شما پیش من حضور داره. علم من همونه، همون چیزی که در نفس من حاضره. و عالم ماده اجزاش نسبت به هم غیبت دارند، یعنی هیچ جزئی نسبت به جزء دیگر حضور نداره. پس عالم ماده نمیتونه با این استدلال علم داشته باشه. این البته مقداری بیان شاید سنگین شده باشه، ولی تقریبا روان‌ترین و بهترین بیان هست برای تجرد علم، یعنی معرفت ما، دانش ما غیر مادیه. وقتی دانش ما غیر مادی باشه، نفس هم غیر مادیه.
یعنی درست ما به خاطر اینکه استدلال کنیم برای اینکه انسان بعد مجرد داره، به علم انسان استدلال میکنیم.
درسته.
خاطر اینکه انسان در مقام علم، در این حال اون نفسش به واسطه یک ویژگی خاصی که داره میتونه این علم رو در این حال نزد خودش داشته باشه و این تصویری که از حالا اشیا یا عالم داره. حالا هرچند آقای دکتر گاهی هم استدلال کردن، گاهی توجیهات حتی مادی برای همین بحثای علمی یا اینکه انسان تصویری رو یا معرفتی رو نزد خودش بالاخره داره، حالا هرچند چه خود ملا صدر چه ابن سینا و دیگران توجیه برای معرفت و اینکه چجور ما اصلا به علم میرسیم بحثای مختلف اومدن کردن، که حالا یکی قائل به تقشیر مثل ابن سینا و ملا صدر قائل به تعالی که یک حقیقت در این حال اون تعالی رو پیدا میکنه. ولی با این اوصاف مثلا ما حتی استدلال های دیگری هم حالا داریم. اگر احساس میکنید نکاتی هست، ما یک فاصله بریم و برگردیم انشاءالله از بقیه نکات شما استفاده کنیم. الله 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 الله
والحمد لله. برنامه رباط معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید، همینطور که مستحضر هستید ما مسائل کلام جدید رو با حضور کارشناسان محترم برنامه مورد توجه قرار میدیم تا بتونیم بخشی از سوالات، دغدغه‌ها و شبهاتی که شما در حوزه مسائل دینی دارین رو طرح کنیم و پاسخی برای اونها انشالله طرح بشه در این برنامه. در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی هستیم، عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمیه و صاحب نظر در حوزه مباحث کلامی. جناب آقای دکتر، ما در بحث این که آیا جاودانگی انسان ممکن هست یا نه، جناب عالی فرمودید ما باید بریم سراغ تعریفی که از انسان میشه. تعریف از انسان هم مختلف تعریف کردن، بعضی انسان رو تک بعدی و بعضی دو بعدی معرفی کردن، و مهم اینه که ما اگر بتوانیم بعد مجرد انسان رو اثبات بکنیم، میتوانیم قائل به تجرد انسان بشیم، و اگر تجرد انسان اثبات شد میتونیم جاودانگی رو با اون بعد مجرد انسان توجیه بکنیم و تبیین بکنیم. و بحث رو به این سمت بردیم که تجرد انسان رو اثبات کنیم، بعد فرمودین از طریق مسئله علم میتونیم این رو اثبات بکنیم. حالا گاهی استدلال هایی مثل مثلا انسان معلقی که حالا گاهی ابن سینا اومده طرح کرده برای تجرد نفس و اینکه انسان وقتی تعلقات از خودش رها بکنه، همین که خودش رو میابه، یا گاهی برهان های دیگه هم طرح شده. اگر نکته دیگه در این فضا هست طرح بفرمایید تا اگر سوال باشه من
خواهش میکنم. بله، استدلال های دیگه هم وجود داره. این استدلال ها در دوران جدید و به طور خاص قرن بیستم با چالش های خیلی جدی مواجه شده. به ویژه آنکه من اینجوری تعبیر کنم که تا کنون ظرفیت عالم ماده به آن گونه که امروز مشهوده و مکشوف شد پیدا نبود.
بله.
الان شما میبینید با یک تراشه کوچیک از یه شیء دیجیتال کامپیوتری چقدر اطلاعات قرار میگیره.
بله.
خب این رشدی که انسان در قرن بیستم در زمینه علوم تجربی و فنون و صنایع کرد،
بله،
این استدلال‌ها رو با چالش جدی مواجه کرد. اما اون استدلالی که خدمت شما عرض کردم به نظر میرسه استدلال بدون پاسخ و غیر قابل پاسخی است و مرحوم علامه طباطبایی متوانم همین خیلی تأکید داره و اون از بحث تجرد علمه. در رابطه با رجل معلق در هوا اتفاقا اوایل قرن 20 چیزی بودش که یه فرضی بود مرحوم شیخ الرئیس بوعلی سینا ارائه کرده بود و این فرض در هوا بود، اصلا خود این فرض در هوا بود. قرن 20 اومدن یه چنین شرایطی رو پدید آوردن، یه ظرف آب بسیار بزرگی رو، بشکه بزرگی رو درست کردن، در این تلاش کردن که هر چیزی که امکان یه انسانی قرار دادن و در اون هر چیزی که امکان داره که از خارج یک
تعلقی ارتباط
بله فشاری به انسان وارد بشه، مثلا نوسانی ایجاد بشه رو حذف کردن. خیلی چیزهای مختلف کارهای مختلفی کردن و اون وقت تصوری که این فرد پیدا کرد رو ازش خواستن که اینو ارائه کنه، که اون خب یه تصوری هست که حالا میشه اینو بعد در وقتی دیگه مفصل تر صحبت کرد، که میگفت من تصور کردم که نفسم به سمت بالا داره میره در حالت دوکی شکل و چیزهای دیگه مطرح. به هر حال این استدلال‌هایی که مثل رجل معلق هست استدلال فلسفی صرف نیست، عقلی صرف نیست و ابزار بررسی این هم نبود که خوب اینها رو بررسی کنن، ولی استدلال تجرد علم به نظر من همچنان سرجاش محفوظه و اساسا نمیشه هم پاسخ داد، چون صرف استدلال استدلال تجربی نیست که شما با تجربه بتونید اینو پاسخ بدید رد کنید. صرف استدلال استدلال عقلیه. ولی خب ما تا اینجا به این نکته در واقع توجه داشتیم که انسان بیش از یک بعد داره و اون بعد ناپیدا که مجرد هست و انسانی که بدنش از بین میره اون بعد تجرد سرجاش محفوظ. حالا ممکنه کسی دو بعد بودن انسان رو یکیشو مجرد و یکی رو مادی فرض نکنه. بعضی این گونند. بسیاری از متکلمین اسلامی همینطور فکر میکنند. بعضی از متکلمان مسیحی و فیلسوفان غرب هم همینطور میگن. میگن انسان دو بعد داره، یه بعد پیدا یه بعد ناپیدا. اون بعد ناپیدا مجرد نیست، ماده لطیفه. یعنی نسبت به این بدن که دارای ماده کثیف به تعبیر فلسفی هست، یعنی متراکمه، اون شفافتر و کم متراکمتر و در واقع بازتره.
بعد بر اساس اون عالم جاودان انسان هم بر همین منطق توجیه میکنه.
بله بله بله. مثلا آقای ترتولیانوس که از مهمترین مدافع نویسان مسیحی در اوایل قرن سوم و اواخر قرن دوم هست، ایشون از آیات انجیل لوقا، از بعضی از اناجیل این مسئله رو استفاده میکنه. فیلسوفان و در واقع اندیشمندان ما، متکلمان ما تعبیر میکردن به روح بخاری.
بله.
که کنار الان بعضی قائل بودن که ما سه چیز داریم، یک بدن داریم، یه روح بخاری داریم، یه روح مجرد داریم. بعضی اون روح مجرد قائل نبودن ولی روح بخاری قائل بودن. در بحث‌های امروزی بعضیا تعبیر میکنن انسان سایه‌وار که به نحو شبحی در وجود ما هست، انسانی که میمیره اون شبح، اون روح بخاری، حالا هرچی تعبیر در بنابر حرف
حاله ای از انسان،
آره، اون فرار میکنه از انسان، خارج میشه و بقا داره.
نه.
پس ما میتونیم حتی بنابراین نظریه که اگر اینکه انسان دو بعدیه، یه بعدش مجرد نیست، باز دوباره بقا رو تصور کنیم.
نگیم مجرد و مادی، بلکه بگیم مادی و بعدی دیگر غیر از این بعد جسمی.
اون ماده لطیفه. خب خیلی روشنه که بنابر نظریه سوم که انسان سه بعد داره، باز نظریه بقای بعد از این دنیا
قابل طرح،
امکان داره، قابل تصوره. چطور؟ چون اون بعدی که از بین میره بعد تنه، بعد بدنه، اما بعد روان، بعد نفس به تعبیری، حالا اگر اون درست باشه برداشتی که از قرآن شده، اون سرجاش محفوظه و بعد جان و روح، اون دو بعد دیگه سرجاش محفوظه. بعد بدن از بین میره، خب بعد از بین رفت دلیل بر این نیست که اونهایی که مقارنه با این بودن از بین بره.
بله، خیلی تشکر میکنم. پس با این اوصاف و توضیحات که فرمودین ما میتونیم ابتنای جاودانه بودن انسان و بقای انسان رو با دو بعدی بودن انسان تفسیر کنیم. منتها این دو بعدی بودن دو تا تقریر فرمودین داره حتی نزد متکلمان اسلامی. گاهی بعد دوم رو همون عالم مجرد توجیه میکنن، گاهی هم بعد دوم رو جسم لطیف، یعنی اینکه انسان از یک مرحله به یک عالم دیگه. حالا درباره انسان ما حالا مثل نظریات صدر و اینها این سه بعد رو قائلیم که انسان یک عالم بر اساس عوالم سگانه در اصل، که یک بعد مادی داره، یک بعد مثالی داره و یک بعد عقلی که خب بر اساس اون میان توجیه میکنن که ما در مثلا عالم پس از مرگ.
بنابراین متعلقین چون ایشون نظر حرکت جوهری رو هم قائله، این مسئله خیلی روشن‌تر در واقع اتفاق میفته که انسان در بدو تولدش یک عقل هیولانی داره، یعنی بیشتر همین بدن هست و یه استعدادی برای انسان شدن. هرچی که پیش میره به مرتبه انسانیت بیشتر به فعلیت میرسه و متلبس میشه، لباس انسانیت میپوشه دیگه، به جایی که رسید اون انسانیتش در بعد ناپیدا شه و این بعد پیدا بعد بدن در واقع یک امر یدکیه، مثل ماشینی که فرزن یه چیزه به اصطلاح تریلی یدکی پشت خودش میکشه،
موتور اصلیشون
اصل اون موتور اصلی، اصل اون محرکه، قوه محرکه اون امر روح انسان میشه.
بله که درست جسم میشه مرکب اون روح.
بله
در این حال بله تشکر میکنم. ما تا اینجا بحثمون به امکان جاودانگی انجامید و جناب استاد نکاتی رو مطرح کردن، دیدگاه های تر شد در این که جاودانه بودن انسان مبتنی بر تفسیر ما از انسانه و اگر ما انسان رو دو بعدی معرفی کردیم با دو روی کردی که جناب استاد مطرح کردن، در این حال ما می توانیم قائل به بقای انسان بشیم. آقای دکتر ما فرصتمون تمامه، اگر حالا نکته در حد یک دقیقه هست بفرمایید تا بعد ما در برنامه بعد انشالله بقیه مباحث رو پیگیری کنیم.
خب اینجا یه مسئله خیلی مهمی مطرح میشه و اینکه اگر کسی قائل باشه انسان یه بعد داره،
بله
ما یا بر اساس این قول هم میتونیم دیدگاه جاودانگی رو داشته باشیم، بقا رو داشته باشیم.
بله
اگر انسان اگر کسی قائل باشه که ما همین یک بعد مادی بیش نداریم،
بله
بعضی از متکلمین ما هم به همین نظر قائل بودن، این که ما یه بعد مادی داریم، حالا خود این به دو نوع قابل تصویر هست که بعد بدن و بعد روح لطیف، اما هر کسی میگه نه ما فقط همین بدن داریم، روح لطیف هم نداریم، به نظر میرسه مثل سید مرتضی علم الهدا که از بزرگان متکلمین امامیه مکتب بغداد است و شاگردانش تا دو قرن به این نظر قائل بودند. من به نظرم این موضوع هم باید مورد توجه قرار بگیره که خیلی اهمیت داره.
ما ان شاءالله ابتدای برنامه آینده این سوال رو از شما طرح میکنیم، ان شاءالله اگر نکته‌ای هست تا حد بفرمایید. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که ما رو همراهی فرمودید و با ما در این برنامه همراه بودید. ما در این برنامه بیشتر به طرح این مسئله پرداختیم که آیا جاودانگی انسان امکان پذیر هست یا خیر، که جناب استاد با طرح دیدگاه های اجمالاً به این مسئله پرداختن که ما با توجه به تفسیری که از انسان داریم، چه انسان را دو بعدی چه سه بعدی بدانیم، می توانیم انسان رو جاودانه بدانیم و این امکان براش مفروض هست. ما یک قول دیگه و یک قسم دیگه هست که انشالله در برنامه‌ای اون رو طرح خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد.
زندگی.
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 آرامش.
آرامش.
دلارامی.
دلارامی.
یاد خدا.
یاد خدا.
ربی سبحانك ربی.
ربی سبحانك 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 ربی.
رادیو معارف.
همراه لحظه های آن.